اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. برنامه خبری امروز سوم ماه جنوری سال 2020 میلادی را با مشروع خبرها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا آغاز می کنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما می رساند.
با عرض سلام. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده با دفاع از طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان گفته است که به حضور ده ها هزار نظامی در افغانستان نیاز نیست. آقای پامپئو در صفحه توییترش نگاشته است: ماموریت ما در افغانستان از بین بردن القاعده و تهدیدات به سرزمین ما امریکاست. به حضور ده ها هزار قوای امریکایی برای انجام این ماموریت نیاز نداریم. او نگاشته است که برای انجام ماموریت ها نیروهای شجاعی افغان و ناتو نیست در آنجا حضور دارند و امریکا توانایی این را دارد که از راه دور از قدرت خود کار بگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته بود که نیروهای امریکایی باید تا کریسمس سال 2020 به خاکشان برگردند. اما پس از آن کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده گفت که تا تاریخ 15 جنوری سال 2021 میلادی شمار نیروهای امریکایی در افغانستان 2500 نفر خواهد بود. آقای پامپئو با اشاره به دستاورد توافق صلح امریکا طالبان گفته است که از حدود یک سال به این سو هیچ نظامی امریکایی در افغانستان کشته نشده است و این را یک دستاورد فوق‌العاده عنوان کرد. توافقنامه امریکا طالبان به تاریخ 29 فوریه سال 2020 امضا شد که بر اساس آن جنگجویان این گروه نیروهای امریکایی و بین المللی را در افغانستان هدف قرار نمیدهند. مقام ها در پاکستان میگویند که زکی الرحمن لکوی رهبر گروه لشکر طیبه را با اتهام تمویل تروریسم بازداشت کردند. ایالات متحده و هند این گروه را به راه اندازی حملات دهشت افغانی سال 2008 ممبئی متهم کردند، حمله ای که در آن 166 نفر کشته شد. اداره مبارزه با دهشت افغانی ایالت پنجاب پاکستان گفته است که لکوی در ارتباط با کدام حمله مشخص نه، بلکه به اتهام تمویل دهشت افغانی بازداشت شده است. مقامات پاکستانی گفتند که گفته می شود لکوی در یک دواخانه برای فعالیت‌های تندروان اعانه، جمع‌آوری و توزیع می کرد. کمیته تعزیرات شورای ملل متحد می گوید که لکوی رهبر عملیاتی گروه لشکر طیب است. این کمیته او را به دخیل بودن در فعالیت‌های دهشت افغانی در شماری از مناطق و کشورها به شمول افغانستان، عراق و چشنیا متهم کرده است. پاکستان که در فهرست خاکستری گروه کاری اقدام مالی یا FAFT قرار دارد، اگر تلاش ها را در مقابل سازمان هایی که دهشت افغانی را تمویل کنند افزایش ندهد، ممکن در فهرست سیاه این سازمان قرار گیرد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. گرد ساحلی ایالات متحده یک روز پس از تعلیق جستجوی ناموفق 3 روزه روز شنبه اعلام کرد که یک قایق حامل 20 نفر بین باهاما و فلوریدا ناپدید شده است. این قایق که روز دوشنبه از جزیره بیمانی خارج شد، قرار بود در دریاچه ورس در ایالت فلوریدا لنگر اندازد. گارد ساحلی گفت طی 3 روز جستجوی مشترک هوایی و بحری در بیش از 44,000 کیلومتر مربع را انجام دادند، اما تلاش ها بی نتیجه بود. حداقل 70 غیر نظامی در حمله همزمان به 2 روستا توسط تندروان اسلامی در نایجیر کشته شدند. 2 منبع امنیتی روز شنبه تایید کردند که این حملات در نزدیک منطقه مرزی با مالی رخ داده است. تا حال جزئیات بیشتر در مورد ارائه نگردیده است. مقامات امنیتی و شاهدان عینی در سومالیا گفتند که حداقل 4 نفر از جمله یک شهروند ترکیه روز شنبه در حمله انتحاری با یک موتر بمب‌گذاری شده در نزدیکی موگادیشو کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. شاهدان گفتند که این انفجار در یک ساحه ساختمانی که به شدت تحت حفاظت قرار داشت در نزدیکی روستای لافول در جاده بین موگادیشو و شهر افگویا رخ داد. دفتر صدارت سومالیا با نشر یک اعلامیه در حالی که گروه الشباب را مسئول عنوان کرده است گفت که در این حمله 3 سرباز دولتی و 2 تبعی ترکیه کشته شدند. حمله انتحاری روز شنبه ساعت پس از آن صورت گرفت که یک طیاره بدون سرنشین آمریکایی ساختمان رادیو اندلس مربوط به الشباب را در منطقه شابلل پایین سومالیا هدف قرار داد. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. اردوی عراق می گوید که تیمی از کارشناسان مواد منفجره به همراه نیروی بحری این کشور در عملیات موفقیت آمیز ماین کشف شده بر بدنه یک نفتکش در خلیج فارس را خونسا کردند. مقام های عراقی اعلام کردند که این حادثه در حال بررسی است. در این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت کارگذاشتن این ماین را بر عهده نگرفته است. این اعلامیه یک روز پس از آن منتشر می شود که عراق گزارش های شرکت های امنیتی خصوصی در مورد کشف ماین چسبیده و بدنه یک نفتکش را تایید کرد. عراق جزئیات بیشتری در این باره منتشر نکرده است، اما 2 شرکت امنیتی خصوصی می گویند که این ماین منفجر نشده احتمالاً از نوع ماین چسبکی است که بر بدنه نفتکش امتی پولا با پرچم لایبریا کشف شده است. هزاران اسرائیلی بار دیگر علیه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم کشورشان و جاده ها بیرون شده خواهان استعفای وی شدند. این مظاهرات ماه هاست که ادامه دارد. نتانیاهو که متهم به فساد است اتهامات را رد می کند. قرار است در هفته های آینده محکمه برای اثبات این اتهامات آغاز شود. معترضین همچنین می گویند دولت نتانیاهو در رسیدگی علیه ویروس کرونا ناکام بوده است. و آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان و 52,706 نفر رسیده است. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,222 نفر می رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 84,459,394 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,833,849 نفر افزایش یافته است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 349,709 نفر و شمار مصابین 20,353,421 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,237,474 مورد این بیماری و مرگ 55,438 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 10,258 نفر و شمار مصابین 484,362 نفر تایید شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شماری از جوانان و فعالین مدنی ولایت غزنی می گویند که آنان حاضر هستند تا رضاکارانه با پروسه واکسین پولیو همکاری همه جانبه نمایند. از سوی هم مسئولین صحی غزنی نقش جوانان را در محو ویروس پولیو مؤثر می دانند. واجبی نکزاد از غزنی در مورد گزارش می دهد.
شیوعی بیماری کرونا، نامنیها و مخالفت مخالفین مسلح در برخی ساحات غزنی سبب شده تا کمپاین واکسین پولیوی خانه به خانه آغاز نشود. شماری از جوانان این ولایت میگویند که آنان حاضرند تا به صورت رضاکار در برنامه‌های تطبیق واکسین پولیو سهم بگیرند تا کمپاین واکسین خانه به خانه به راه انداخته شود. عبدالستار از فعالان مدنی و مرزی، یک تن از جوانان در ولایت غزنی، در مورد به رادیو آشنا چنین گفتند:
من من حیث یک جوان به خاطر تطبیق کمپاین پولیو واکسین پولیو همکاری همه جانبه با تیمی برگزار کننده و با تیمی تطبیق کننده واکسین پولیو و ریاست سرطامه ولایت غزنی ابراز میکنیم همکاری خودا. و ما در خصوص ای که این کمپاین مجدداً آغاز شود و مجدداً باید روی کار گرفته شود، من حیث یک جوان تلاش خواهیم کرد و آگاهی بر مردم خواهیم داد تا که دوباره کمپاین آغاز شود و اطفال که واقعا مشکل دارن، واقعا دچار مشکل هستن از این نگاه، باید برشان رسیدگی شود.
ما شخصا خود ماضی هستم که به خاطر تطبیق واکسین و اجرای پروسه واکسین پولیو با تمام تیم های صحی که در قسمت کار میکنن همکاری همه جانبه داشته باشم تا اینکه اطفال از فلج دائمی نجات پیدا کنن.
با گفته آنها بیماری پولیو یک مرض خطرناک و غیر علاج است که کودکان را برای همیشه فلج می سازد. پس باید در این قسمت همه با هم برای از بین بردن ویروس آن در افغانستان با هم کار و تلاش نمایند. دکتر فضل احمد حنیف مسئول پروگرام محو پولیوی سازمان صحی جهان بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت نقش جوانان در تطبیق واکسین پولیو مهم و با اهمیت است، زیرا جوانان قشر تحصیل کرده هستند و نیز آگاهی زیادی در این مورد دارند.
از دو بود اینا نقش دارن که یکی در بخش پهماندن و ابهام و تفهیم و معلومات دادن با فامیلا و از لحاظ دوم یکی یا نیروی فیزیکیشان بیشتر هستن یا میتونن که در اگر پروگرام استفادهشان بیشتر از دیگران کده ایفای وظیفه مینمایند.
معلولین ولایت غزنی که خود نیز از معلولیت رنج میبرند میگویند که باید خانواده ها به آینده اطفالشان فکر کنند که معلول و معیوب نشوند و آنها را برای تطبیق دو قطره واکسین در صورتی که واکسیناتورها به عقب دروازه ها نمیایند به کلینیک ها ببرند. سید فضل حق هاشمی رئیس انجمن معلولین غزنی در مورد بر رادیو آشنا چنین گفت:
خواست ما از خانواده های افغانی کسی که در افغانستان هستنی هسته که طفلشان تا 5 سالگی باید واکسین کنیم که از معلولیت جلوگیری شود و او را همراه اولادشان بازی نکنند که اونو معلول به دنیا بیاید، چون من خودم یک معلول هستم از معلولیت رنج میبرم.
توقف کمپاین واکسین پولیو به صورت خانه به خانه در برخی ساحات ولایت غزنی نگرانی ها از انتشار ویروس این بیماری را در غزنی بیشتر ساخته است. چنانچه در کمپاین اخیر پولیو در سال گذشته میلادی فقط در مرکز غزنی کمپاین پولیو تطبیق شده است، اما در سایر ولسوالی ها کمپاین خانه به خانه تطبیق نشده است. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای امریکا، غزنی.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
اداره های بشری کمک رسان مقامات بوسنیایی را ترغیب می کنند تا در رفع اختلافشان اهتمام ورزیده و صدها مهاجر پناهنده و متقاضیان پناهندگی سیاسی که در شرایط سرد زمستان به سر می برند به صورت عاجل حفاظت نماید. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا ژنو در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در حدود 900 از مهاجران، پناهندگان و متقاضیان پناهندگی سیاسی در نزدیکی کمپ اضطراری خیمه بستی لیپا در شمال بوزنیا گیر ماندند. آنها در شرایط خیلی ناگوار زندگی داشته، میکوشند در برابر هوای سرد منطقه مقاومت کنند. یک آتش سودی مدهش کمپ محل اقامت آنها را تخریب کرد. راوینا شمداسانی، سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متحد به صدای امریکا گفت طرحی که برای اسکان مجدد موقتی باشندگان کمپ تخریب شده در دست اجرا قرار داشت عملی شده نتوانست. دلیل آن به گفته شمداسانی این بوده است که اهالی منطقه در برابر تصمیم مقامات محلی دست به مقاومت زدند. شمداسانی می گوید
The deadlock continues. These people remain outdoors without adequate shelter in freezing conditions.
بنبست هنوز ادامه دارد. این افراد در هوای سرد در بیرون و سر می برند. از این سبب ما از مقامات بوزنیایی می خواهیم تا سرنوشت آنها را تعیین کنند و از آنها حفاظت صورت گیرد. مقامات حکومت بوزنیا باید مطابق با مسئولیت های بشریشان کوشش کنند مشکل سرپناه را برای پناهندگان حل کنند.
سازمان های بشری از این خوف دارند که این بنبست ممکن سبب شود تا نفرت مردمان محلی در برابر پناهندگان کشورهای خارجی بیشتر شود. دستانی باشندگان کمپ قبلی را مردمان از افریقا، شرق میانه و آسیا توصیف می کند. او می گوید برخی پناهندگان به رسمیت شناخته شدند در حالی که یک تعداد دیگر آنها مهاجران غیر منظمند، همچنان یک تعداد دیگر در صدد پناهندگی سیاسی می باشند. شمدستانی می گوید
But the bottom line is that these are human beings who, whether they plan to stay in Bosnia and Herzegovina, whether they were transiting through Bosnia and Herzegovina, trying.
اصل مسئله این است که آخر اینها بشر هستند. آنها کسانی هستند که میخواهند در بوسنیا و هرزگونیا باقی بمانند. صرف نظر از اینکه در آینده بخواهند از طریق این کشور به سایر کشورهای اروپایی پناهنده شوند، باز هم اکنون در بوسنیا به سر میبرند. از این سبب حکومت مسئولیت در قبال آنها دارد. این حکومت باید بکوشد به کرامت انسانی آنها احترام شود و از آنها حمایت صورت گیرد.
واسطات امدادرسان میگویند اقدام عاجل باید صورت گیرد تا با بنبست موجوده بین اهالی منطقه و مقامات پند بخشیده شود و به این ترتیب به آلام و رنجهای این مردم که به قدر کافی درد دیدند رسیدگی شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رسانه های امریکایی گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا اخیراً معلومات تایید ناشده استخباراتی را دریافت کرده است که نشان می‌دهد چین به اعمال غیر دولتی افغان پول پیشکش کرده است تا بر سربازان امریکایی مستقر در افغانستان حمله کنند. محمد شاه حبیبی آگاه مسائل سیاسی تای مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید گرچه آمریکا از همچو اقدامات قدرت ها در افغانستان نگران بوده، اما انجام همچو اقدامات توسط چین در افغانستان بعید به نظر میرسد، زیرا چین همواره خواهان صلح در افغانستان بوده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب میدانم که با سخنان آقای حبیبی آغاز میشود.
این نگرانی ها عمیقا نزد آمریکایی ها وجود داشته که دولت های منطقه در که نقش بیشتر در افغانستان دارن همواره از گروه ها و اعمال غیر دولتی استفاده کردن تا آمریکایی ها را در افغانستان زمینگیر بسازن. قبلا گزارشات نشر شد که روس ها در واقع پاداش میدن و از گروه های غیر دولتی حمایت میکنن، تعداد از گروه ها تا اینکه اهداف آمریکایی ها را در افغانستان آماج قرار بدن یا این که سربازان آمریکایی را در افغانستان آماج قرار بدن. حالا گزارش های جدیدی که روزنامه های آمریکایی و خبرگزاری های آمریکایی به دست پیدا کردن که گویا جدیدن به دونالد ترامپ گزارش ارسال شده یا رسیده که حاکی از این است که چین در واقع از گروه های حمایت میکنه که و به گروه های پاداش میده تا سربازان افغانستان آمریکایی را در افغانستان آماج قرار بدن. خب این جای نگرانی بود در رقابت های قدرت های بزرگ. این اعمال در واقع یک امر حتمی است. قدرت های بزرگ تلاش میکنن که در مناطق مختلف جنگ های نیابتی را بندازن تا بتانن که یک دیگر از ضعیف بسازن. حضور آمریکایی ها در افغانستان به مساوی از است که چین هم محدود میسازه. با این وصف بعید به نظر نمیرسه که این گزارش در واقع نزدیک به واقعیت باشه.
خب اگر در صورتی که همچو یک ادعایی که صورت گرفته درست باشه، آقای حبیبی چقدر میدونه که همچو اقدامات چین باعث کشیدگی اوضاع شوه و باعث تنش بین دو کشور شوه؟
زود است که در مورد صحت صدق ما این گزارش صحبت کنیم و تحلیلگران هم خیلی باید محتاطی در این مورد حرف میزنن. اما اگر واقعیت داشته باشه این گزارش، طبیعی است که اختلافاتی که میان آمریکایی ها و چینایی ها در چندین مورد وجود داشته، از جمله ویروس کرونا و مسئله تجارت و افزودن تعرفات و در این حال تحریم های کالاهای چینایی، این مسئله هم افزود میشه این مسئله و در این حال روند صلح افغانستان پیچیده تر میسازد. باور ما بایست که این گزارش قرینی با واقعیت نمیتونه باشه با توجه به اینکه چین همواره از ثبات در افغانستان پشتیبانی کرده و تلاش چینایی ها به این بوده که یک افغانستان با ثبات میدونه که چین با ثبات بسازه و موانع و تهدیدات امنیتی چین کاهش بده. شما خوب در میدونین که چین در همسایگی افغانستان با ویژه در واخان با افغانستان نگرانی های عمیق امنیتی داره. چین در ابتدا در سالهای اول حضور آمریکایی‌ها در افغانستان از حضور و وجود آمریکایی ها و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان حمایت کرد و این حمایت به این معنی بود که اینا میتونن نگاشی امنیتی خوب با چین ایجاد کنن. اما روابط چینایی ها تا سال 2015 بیشتر متمرکز با مسائل اقتصادی بوده و بعدا حالا بعد 2015-2016 چینایی ها دارن میرن به طرف نظامگیری به افغانستان. اما هر چقدر این تنش ها تشدید شود در واقع جنگ های نیابتی بیشتر در افغانستان میشه و آمریکایی ها هم طبیعتا تلاش خود میداشت باشن تا چین در افغانستان زمینگیر بسازن.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، سال 2020 شاهد افزایش حملات گروه دولت اسلامی یا داعش شاخه خراسان در افغانستان بود. طی این سال این گروه به تشدید حملات خود علیه غیر نظامیان ادامه داد و تعداد از مرگبارترین حملات انتحاری را در افغانستان انجام داد. کارشناسان میگویند که داعش اهداف مشخصی را در افغانستان دنبال میکند و در پی ایجاد جنگ فرقه‌ای و داخلی در آن کشور بوده و میخواهد که با تخریب مذاکرات صلح مانع اتحاد گروه طالبان با حکومت افغانستان گردد. یلدا بختاش به بررسی عملکرد داعش در افغانستان در سال 2020 پرداخته و این گزارش را تهیه کرده است که اکنون به توجه شما می رسانیم.
دننگرار لستر و لسنا او شنوار و مومن به خاص توگه نرم در افغانستان جمله چکک.
سخنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در سفرش به ولایت ننگرهار در 19 نوامبر 2019 ختم داعش در افغانستان را اعلام کرد. اما با وجود شادمانی مقامهای افغان از پیروزی در برابر داعش، از آن تاریخ تا ختم سال 2020 این گروه به حضور خود در افغانستان ادامه داد و با افزایش حملات هدفمند در این کشور به ویژه علیه غیر نظامیان همچنان به عنوان یک تهدید باقی ماند.
افزایش حملات داعش در افغانستان می تواند دو دلیل اصلی داشته باشد. نخست اینکه این گروه عمدتاً تلاش می کند تا در روند مذاکرات صلح نقش تخریب کننده داشته باشد و در این راستا دست به هر کار می زند تا تخم اختلاف و نارضایتی را میان مردم افغانستان بکارد. سرعت کنونی این مذاکرات نیز به نفع آنان تمام شده است. نکته بعدی نیز رقابتی است که این گروه با طالبان به ویژه بر سر پیشگام بودن در جهاد علیه نیروهای خارجی در افغانستان دارد. پس انجام چنین حملات توسط این گروه برای نشان دادن برتری خود نسبت به طالبان است و از آن برای جلب و جذب و دریافت کمک‌های مالی بیشتر استفاده می‌کند.
گذشته از افزایش تعداد حملات داعش در افغانستان در سال 2020 میلادی، شماری از کارشناسان میگویند که این گروه که تقریبا تمام رهبران تراز اول یا امیران آن را اتباع پاکستان تشکیل میدهند، دستخوش تغییراتی شده است.
میتوان گفت این گروه در برخی موارد به ویژه از نظر تکتیکی تغییر کرده است. آنچه ما در سال 2020 مشخصا شاهدان بودیم تمرکز حملات داعش علیه غیر نظامیان در افغانستان است. البته در سالهای قبل نیز این گروه غیر نظامیان را هدف قرار میداد، اما تمرکز اصلی آنان روی اهداف حکومتی مانند پلیس بود. اما در سال 2020 ما شاهد تغییر تغییرات واقعی مشخصه. در حملات این گروه علیه غیر نظامیان بوده ایم که می تواند برای کسب شهرت بیشتر و یا به این دلیل باشد که داعش در افغانستان تضعیف شده و به دنبال اهداف ساده تری است.
شماره دیگری از تحلیلگران اما می گویند که بررسی رویکرد این گروه در 6 ماه دوم سال 2020 نشان می دهد که داعش اهداف بزرگتری نسبت به کسب شهرت و یا رقابت با گروه طالبان در سر دارد.
گروه دولت اسلامی یا داعش در تلاش ایجاد جنگ فرقه‌ای در افغانستان است و مخصوصا اجتماعات شیعیان را هدف قرار می‌دهد. به نظر من داعش این کار را برای پاکسازی فرقه‌ای در افغانستان انجام می‌دهد و در ماه‌های اخیر از این رهگذر به دنبال دامن زدن و جنگ داخلی در این کشور نیز بوده است.
جهان بینی متفاوت داعش با گروه طالبان در مقوله جهاد باعث شده تا طالبان داعش را دشمن خطاب کنند و طبق گزارش ها حتی در برخی موارد با پشتیبانی نیروهای هوایی ایالات متحده علیه این گروه بجنگند.
طالبان و گروه داعش دشمنان ذاتی اند. برخلاف طالبان، رویکرد داعش کمتر روی جنگ علیه نیروهای خارجی و یا ملیگرایی استوار است. داعش آرمانهای جهانی دارد و می خواهد مناطقی از افغانستان، پاکستان و بخشهایی از آسیای جنوبی را با سایر نقاط جهان وصل کند. هدف نهایی این دو گروه هم راستا نیست. دست کم در 2 سال گذشته این دو گروه در افغانستان در مقابل هم جنگیده اند و حتی در صورت خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان آنان به این جنگ ادامه خواهند داد.
اما اگر مذاکرات صلح افغانستان به یک توافق بیانجامد و بازگشت طالبان به صحنه سیاست را در پی داشته باشد، آیا این گروه خواهد توانست آنگونه که ادعا میکند گروه داعش را که به گفته کارشناسان جزء گروه های مقاوم از در این کشور سرکوب کند؟
این تصور که طالبان به تنهایی خواهند توانست به نحوه جلب داعش را بگیرند و یا این گروه را مهار سازند به نظرم بیش از حد خوشبینانه است. در آینده حکومت افغانستان و طالبان به حمایت بیرونی برای سرکوب داعش نیاز خواهند داشت.
گذشته از تمایل داعش برای برهم زدن مذاکرات صلح و جلوگیری از اتحاد احتمالی میان طالبان و حکومت افغانستان که از دید این گروه می تواند خطری بالقوه برای موجودیت آنان در افغانستان به حساب آید، جدول زمانی کاهش یا خروج سربازان آمریکایی نیز روی عملکرد داعش در سال 2020 تاثیرگذار بوده است.
کاهش حضور نظامی امریکا در افغانستان هدیه به داعش خواهد بود تا این گروه آزادی عملیاتی بیشتری داشته باشد. ایالات متحده، طالبان و حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور منابع قابل ملاحظه را برای مبارزه با داعش اختصاص دادند. روشن است که اگر ایالات متحده دیگر حضور نظامی در افغانستان نداشته باشد و یا هم در این کشور باشد اما عملیات ضد دهشت افکنی انجام ندهد، این موضوع به نفع داعش تمام خواهد شد، زیرا یکی از دشمنان قدرتمند آنان از محاسبه خارج خواهد شد.
کارشناسان میگویند که صرف نظر از این که داعش در افغانستان چه اهدافی را دنبال میکند و تا چه حد به اهداف خود در این کشور دست یافته است، این گروه برای تعیین گام‌های بعدی خود نیم نگاه به سیاست‌های حکومت جدید ایالات متحده در قبال افغانستان به ویژه در بحث مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان و جدول زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی از این کشور دارد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که برنامه های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.